بله، اینکه فیبر چی هست؟ بیشتر فیبرها مواد غذایی هستند که در بدن ما تجزیه نمیشن یا به عبارت دیگه تغییر و تحولی بر اونها صورت نمیگیره و به همون صورتی که وارد بدن شدن به همون صورت دفع میشن. بنابراین فیبرها رو میتونیم جزء گروه درشت مغذی ها قرارشون بدیم و اینکه چقدر انرژی داره حالا جلوتر اشاره میکنم خدمتتون. عموماً منابعش منابع گیاهی هست، یعنی ما بیشترین فیبر رو در سبزیجات و میوه ها داریم، اما منابع دیگری برای فیبر هم قائل هستیم، مثل منابع جانوری که در کشور ما کمتر مصرف میشه. مثلا پوسته سخت پوستان حاوی فیبر هستش، چون ما در واقع آنزیم های لازم رو در دستگاه گوارشمون نداریم که بتونیم روی اینها تغییراتی ایجاد بکنیم و اونها رو هضم و جذب بکنیم، حالا چه منابع گیاهی باشه چه منابع جانوری. از اونجایی که کشور ما خب به خاطر شرایط فرهنگی و غذایی خاصش عموما فیبرها رو از منابع گیاهی دریافت میکنیم، پس میتونیم بهترین منابع رو برای خودمون همون سبزیجات و میوه ها حساب بکنیم. و اینکه وقتی میخوایم فیبرها رو در دسته درشت مغذی ها، ریز مغذی ها بگنجونیم، باید بگیم که اینها قطعا درشت مغذی هستن، چون حاوی ویتامین ها و املاح نیستن فیبرها، و از طرف دیگه بین پروتئین ها، کربوهیدرات ها و چربی ها که سه گروه اصلی درشت مغذی ها هستن، فیبرها رو میتونیم در خانواده کربوهیدرات ها به نوعی جا بدیم، اگرچه با کربوهیدرات یه مقدار متفاوت هست، چون وقتی که راجع به کربوهیدرات صحبت میکنیم میگیم 1 گرم کربوهیدرات 4 گرم انرژی به ما میده، در دستگاه گوارش ما آنزیم های متعددی برای هضم و جذب کربوهیدرات ها وجود داره، اما فیبرها خب تحت تاثیر هیچ کدوم از آنزیم های گوارشی ما قرار نمیگیرن، تغییری روشون صورت نمیگیره و به همون صورتی که عرض کردم وارد شدن به همون صورت خارج میشن.
یعنی اونجوری که 1 گرم کربوهیدرات 4 کیلوکالری به ما انرژی میده، این دیگه نمیتونیم بگیم انرژی دهنده است، در حقیقت میتونیم بگیم که خواص دیگه‌ای داره که وارد بدن ما میشه، بدن ما از اون خواص استفاده میکنه بدون اینکه یک منبع عمده دریافت انرژی بر ما محسوب بشه.
دقیقاً به همین صورت هست. برای همین هستش که خیلی وقتا از منابع فیبر برای کاهش وزن هم میایم استفاده میکنیم، چون فیبرها در واقع حجم به غذای ما میدن، حجم به معده ما میدن و ولع ما رو به خوردن کمتر میکنن. وقتی که ما معدمون پرتر باشه، چون سیگنال های سیری از معده به مغز صادر میشه، منجر به این خواهد شد که عملا ما فکر کنیم که سیر شدیم، مقدار زیادی غذا دریافت کردیم و کمتر سراغ غذای اضافه بریم. بنابراین وقتی که ما فیبرها رو وارد برنامه غذاییمون میکنیم، چون حجممون رو بیشتر میکنه و احساس سیری بهمون میده، کمتر میریم سراغ منابع دیگه غذایی که بهمون انرژی بیشتری میدن. این که فرمودین فیبرها فاقد انرژی هستن، به نوعی میشه گفت هم بله هم خیر. فیبرها دو نوع هستن، یکی فیبرهای محلول هستند که این فیبرها میتونن به ما انرژی بدن، یه دسته دیگه فیبرها که بیشتر مردم اون فیبرها رو میشناسن فیبرهای غیر محلول هستن، مثل اون چیزی که ما در سبوس میبینیم، چه حالا در سبوس برنج چه در سبوس گندم، اینها فیبرهای نامحلول هستن و کاملا فاقد انرژی هستن. یعنی وقتی که ما فیبر غیر محلول رو استفاده میکنیم، فقط اون اثر سیر کنندگی رو برای ما داره، اثر حجم بخشی حالا هم به معده و هم به توده مدفوعی که به سلامتی دستگاه گوارش عملا به این صورت کمک میکنه، جلوی بسیاری از سرطان های دستگاه گوارش رو میگیره، جلوی یبوست رو میگیره که مشکل عمده بسیاری از افراد هستش، و از طرف دیگه به خاطر اثر سیر کنندگی مانع دریافت غذای بیشتر و در واقع جلوگیری میکنه از اضافه وزنی که ممکنه فرد دچارش بشه.
ریز مغذی هم داره درسته؟
فیبرها معمولا خیلی ریز مغذی ندارن، یعنی ما از دریافت فیبر ویتامین و املاح رو نمیخوایم بگیریم، فقط میخوایم در واقع اون اثرات مفیدش رو.
یعنی ما سبوس محتوی فیبر هست، سبوس خودش ریز مغذی داره ولی فیبر حاوی ریز مغذی نیست، اینطوریه؟
بله بله. ببین مثلا فرضاً ما یه سیب استفاده میکنیم، وقتی که این سیب رو استفاده میکنیم، خب پوست سیب حاوی سلولوز و همیسلولوز هست که فیبر غیر محلول داره. مواد درونی یا همون گوشت سیب رو اگه بخوایم حساب بکنیم، حاوی فیبر محلولی به اسم پکتین هستش. خب این سیب حاوی انواع اقسام ویتامین ها، انواع اقسام املاح هم میشه. در این حال وقتی که ما این سیب رو استفاده میکنیم، ویتامین و املاحش در فیبرش وجود نداره، در بخش‌های دیگه اون وجود داره. یعنی این سلول‌هایی که وجود داره، یه مقدارشون سلول‌های فیبری هستن، بله. مقدار سلول‌های دیگه هستن که در واقع میتونه یک مجموعه یا پکیج کاملی رو از ویتامین، املاح، درشت مغذی و ریز مغذی رو برای فرد فراهم بیاره. ببینید، من اشاره کردم فکر می‌کنم که گفتم مثلا میوه مثل سیب یک مجموعه کامل هست، هم ویتامین ها رو داره، هم املاح رو داره، هم کربوهیدرات ها رو داره، هم حاوی فیبر هستش.
پس انرژی هم میدهد و کالری هم دارد.
بله قطعاً. ببینید، یک میوه متوسط به اندازه مشت بسته دستمون، مثل یک سیب متوسط، مثل یک پرتقال متوسط، حالا میوه تابستونی اگه می‌خوایم مثال بزنیم، مثل یک هلو، اینها حاوی اولا یک واحد میوه از نظر ما محسوب میشن و در ثانی حاوی حدود 60 کالری انرژی هستند.
بله.
بنابراین وقتی که ما به میوه ها نگاه میکنیم، هم انتظار انرژی ازشون داریم، هم انتظار ویتامین، هم املاح و هم فیبر.
بله.
و اینکه خب تمام اون وزنش فیبر نیستش، مقدار زیادی از وزن میوه از کربوهیدرات های دیگه تشکیل شده، انواع اقسام قند ها در میوه ها وجود داره. خیلی ها شاید شنیده باشن که قند فروکتوز قند مخصوص میوه هستش. خب به مقدار زیادی این قند وجود داره و انرژی میده. بنابراین این که فکر بکنیم که میوه فقط شکم پر کننده است بسیار باور غلطی است.
منظور ما این نبوده که میوه فقط فیبره. منظور ما آدیتور این بوده که به هر حال میوه بخشیش محتوای فیبر داره که خب مصرف اون میتونه حالا به سلامت دستگاه گوارش کمک کنه و همینطور سایر خواصی که ما برای فیبر برشمردیم. گفتم برای رفع یبوست کدام سبزی فیبر بیشتری داره و کدوم میوه فیبر بیشتری داره؟
ببینید، برای رفع یبوست ما بهتر هست که بریم سراغ فیبرهای نامحلول. فیبرهای نامحلول به خوبی در پوسته میوه هایی که قابل مصرف هستن مثل پوست سیب وجود داره و همچنین سبزی، حالا چه سبزی خوردن باشه، چه کاهو، کلم، به صورت سالاد استفاده بشه، همگی حاوی فیبرهای بسیار خوبی هستن. فیبرهای غیر محلول دارن. در کنار این باید به سبوس هم اشاره بکنیم. حالا اینکه این سبوس آیا سبوس گندم هست یا سبوس برنج، خیلی وقتا سوال میشه که کدوم بهتر هست. عملا فرقی نداره. ما میتونیم سبوس رو تهیه بکنیم، تو خونه همون داشته باشیم، آسیاب بکنیم، تو نمکتونمون بریزیم و این رو روی غذا، روی برنجمون بپاشیم یا روی ماستمون بریزیم و برای افرادی که یبوست دارن بسیار کمک کننده هست این فیبرهای غیر محلولی که در سبوس ها وجود دارن.
اصولا شما فیبر غیر محلول رو ترجیح میدید به فیبر محلول یا نه؟ خیلی وارد این جزئیات نمیخوایم بشیم.
میتونیم هم وارد بشیم. ببینید، فیبر محلول و فیبر نامحلول به صورتی که خودمون حس نمیکنیم هر دو در غذای ما وجود داره و وقتی که بررسی کلی میکنیم، حالا در مطالعات میبینیم که عملا دریافت اینها یک به یک میشه. خیلی وقتا خودمون هم متوجهش نیستیم، حس نمی کنیم، یا یعنی اینکه برنامه‌ریزی خاصی هم براش نداریم. اما یه وقت هست که ما یه مشکلاتی داریم که نیاز داریم از فیبرها کمک بگیریم اون مشکلات رو برطرف کنیم. مثلا فرد یبوست داره، خب ما اینجا علاوه بر اون فیبر محلول و نامحلولی که در غذای خودش داشته میخوایم به نوعی کمکش بکنیم و میدونیم که فیبر نامحلول هست که به یبوست کمک میکنه. بنابراین در واقع یه مقدار هل میدیم به سمت غذاهایی که فیبر نامحلولش بیشتر باشه. اما اگه فرد عادی جامعه باشه، هیچ مشکل و بیماری خاصی نداشته باشه، خب به صورت ناخودآگاه خود به خود همون فیبر محلول و نامحلول رو داره دریافت میکنه از مواد غذایی مختلف و عموماً هم وقتی بررسی میکنیم میبینیم نسبت تقریباً یک به یک خواهد بود.
سلام آقای دکتر، خواستم خواهش کنم راجع به این پودرایی که به عنوان سبوس در سوپرمارکت‌ها به فروش میره عقیدتون رو بفرمایید و آیا اینا فیبر محسوب میشه و مفید هستن؟ اطمینان داریم اینا رو بگیریم؟ مثلا سبوس برنج، سبوس گندم که میگن روز سالاد یا مخلوط با برنج یا چیزای دیگه بکنیم. خیلی ممنون میشم. بفرمایید. مرسی. من چون فشار خونی هستم، میخواستم از آقای دکتر خواهش کنم که میوه ها و فیبرهایی که برای فشار خونی ها خوبه یه توضیح به ما بدن که یادداشت کنیم که دیگه یادمون نره. خیلی متشکرم، برنامه خوبتون. غلامی هستم.
سپاس از شما شنوندگان عزیز برای این پرسش‌های خوبی که مطرح کردید. مخصوصا پودر سبوس، من همون موقعی که آقای دکتر گفتن واسم بپرسم ببینم اصلا چه پودر سبوسی از نظر ایشون استاندارده. اصلا پودر سبوس شروع بکنیم بشور.
بله، پودر سبوس رو هم افراد میتونن از نونوایی‌ها تهیه بکنن، هم از عطاری ها تهیه بکنن، هم از سوپرمارکت ها تهیه بکنن.
که بازه خیلی شما بهش اطمینان داری، فله ای میفروشنش، هیچ برچسبی هم نداشته باشه.
اونهایی که باز هست و برچسب نداره نه، چون تاریخ مصرفش مشخص نیست.
بله.
و اینکه تو چه محیطی نگهداری شده، آیا تو محیط تاریک و مرطوب نبوده باشه، یه وقت خدای نکرده روش قارچ رشد کرده باشه و بعدن عوارض دیگه‌ای رو برای فرد ممکنه ایجاد بکنه. بنابراین توصیه میکنیم اگر که میتونن از سوپرمارکت ها پودری استفاده بکنن که استاندارد باشه، تحت نظارت سازمان غذا و دارو باشه، تاریخ مصرف داشته باشه، خب قطعا بهتر هستش. اما در غیر این صورت ایرادی نداره که مثلا نونوایی هم برن سبوس تهیه بکنن، آسیاب بکنن و استفاده بکنن.
ده.
یه نکته ای که میخوام راجع به سبوس اشاره بکنم این هستش که حالا فوایدش رو گفتیم، راجع به مضراتش هم یک کوچولو صحبت بکنیم، و اون این که وقتی ما سبوس رو بیش از حد استفاده میکنیم ممکنه دچار یه سری مشکلات دیگه بشه.
چقدر حد مصرفش؟ شما در طول روز برای خانواده 4 نفره در... یا برای یک نفر بگید؟
ببینید اگر که یک نفر میخواد استفاده بکنه، اگر که اون 4 واحد میوه‌شو استفاده میکنه، 3 تا 5 واحد سبزیجات هم استفاده میکنه، شاید اصلا به سبوس احتیاجی نداشته باشه. اما شخصی هستش که حالا توی شرایطی زندگی میکنه که فرصت نمیکنه مثلا سبزی رو تهیه بکنه بیاره سر سفره‌اش بذاره، یا میوه کمتر استفاده میکنه، در اون صورت خب توصیه میکنیم که سبوس رو استفاده بکنن، به خصوص برای کسایی که یبوست دارن. حالا اینکه چه مقدار استفاده بکنن، در حد 1 قاشق چای خوری تا 1 قاشق مربا خوری روی برنج میتونن بریزن یا داخل ماست مخلوط کنن و استفاده بکنن. و
در یک روز اون 1 قاشق کفایت میکنه؟
در یک روز 1 قاشق مربا خوری کفایت میکنه.
1 قاشق یعنی میزان نیاز روزانه در کل شما دارید میگید، یعنی هیچی میوه سبزی هم نخوره؟
تقریبا.
تقریبا که البته خب معمولا
کار خوبی نیست
میاد که میوه هم اصلا نخوره. حالا بله. تعادل اگه بخوام بگم، شما دیگه 1 قاشق بیشترش نکنه.
بله. علت هم این هستش که وقتی ما سبوس رو بیشتر دریافت بکنیم، خاصیت سبوس این هستش که میتونه به املاح متصل بشه. املاحی مثل کلسیوم، منیزیوم، روی، آهن، املاحی هستند که ساختار شیمیاشون جوریه که 2 ظرفیتی هستن. اینها به سبوس اتصال پیدا میکنن و همونطوری گفتیم هضم سبوس چون در دستگاه گوارش ما اتفاق نمیفته، این املاح هم متاسفانه همراه با سبوس دفع میشن و فرد ممکنه دچار کمبود بشه. یعنی اگه مثلا شخص روزی 2 قاشق غذاخوری بیاد فیبر بخوره، میتونه دچار کمخونی، ریزش مو، کمبود کلسیم، همه این مشکلات رو در پی خواهد داشت.
پس به این نتیجه میرسیم که چه خوبه همون سبزیه رو داشته باشیم، میوه هرم داشته باشیم، یک کمی هم حالا سبوس قاطی غذامون داشته باشیم. غلات و حبوبات جوان زده گفتن که حالا این سبوسش بیشتر میشه یا نه، ولی اصلا اصولا خاصیتش بیشتر میشه، الان نظرتون چیه؟
بله، وقتی که غلات جوانه میزنن یه تغییراتی در ساختار شیمیاییشون اتفاق میفته، مثلا ویتامین های بهشون افزایش پیدا میکنه. در رابطه با اینکه این غلات حالا مقدار فیبرش چه تغییری میکنه، چون به هر حال رشد میکنه و تغییر سایز میده، عملا فیبر هم درش مقداری بیشتر میشه، میتونن افراد غلات جوانه‌زاده رو استفاده بکنن. گزینه خوبی هست که در کنار سالادمون ما از غلات و حبوبات جوانه‌زاده هم استفاده بکنیم،
حتی اگه غلات پوستش گرفته شده باشه.
ببینید وقتی ما میخوایم هدفمون دریافت فیبر بیشتر هست، ترجیح میدیم که پوست حالا سبزی، میوه یا غلات و حبوبات و اینها رو کمتر جدا بکنیم که اون فیبری که میخواییم رو دریافت کرده باشیم.
چون یکی از شنوندگان ما پرسیدن که جوی پرک رو اگه خوردش بکنیم و مصرف بکنیم همون خاصیت فیبری داره، اینجا دیگه اون پوسته رو گرفتن ازش، دیگه پرکش هم کردن،
کاهش پیدا کرده،
ولی فیبر داره.
فیبر داره، کاهش پیدا کرده. مثل فرق بین نون لواش و نون سنگک میتونیم حساب بکنیم، یکی از آرد سفید تهیه شده، یکی از آرد سبوس‌دار استفاده شده. نان لواش هم حاوی فیبر هست، اما فیبرش نسبت به نان سنگک کمتر خواهد.
حالا پرک شدهش نسبت به اینکه خوردش هم کرده باشن ترجیح داره، هر چقدر یعنی تغییرش کمتر باشه بهتره.
هر چقدر تغییر کمتر باشه بهتره.
خب همین شنونده از اینکه رجوع غلات و حبوبات جوان زده پرسیدن، رجوع دانه کاکائو پرسیدن.
ببینید دانه کاکائو چون غذا محسوب نمیشه و بیشتر به عنوان یه چاشنی میتونیم در کنار غذا داشته باشیم، عملا جایگاهی براش قائل نیستیم که بخوایم مثلا فیبرمون رو یه مقدارش رو ما از دانه کاکائو دریافت بکنیم. این به صورت گهگاه مصرف میشه، جزء غذا حساب نمیشه، بنابراین خیلی روی این صحبتی نداریم عملا، اگرچه میدونیم که مقدار فیبر رو هم داره.
برای افرادی که پروفشنالی خون دارن، توصیه شما مصرف میوه خاصی، سبزی خاصی، فیبر بازم نامحلول رو بیشتر ترجیح میدید؟ حالا خیلی دیگه این شنوندگان عزیزم رو دارن جزئی نگاه میکنن به قضیه تخصصی، ولی شما برای افراد فشار خونی، دچار فشار خون هستن، توصیه میکنی میوه خاص؟
برای افراد فشار خونی فیبرها کمک آنچنانی بهشون نمیکنه، یعنی فیبرها جلوی فشار خون بالا رو نمیتونه بگیره. اگرچه به اینها توصیه میکنیم که میوه و سبزی رو بیشتر استفاده بکنن، اما نه به هدف دریافت فیبر، بیشتر به خاطر ویتامین ها و املاحی که در میوه و سبزی ها وجود دارن و اون املاح هستن که میتونن به سلامتی فرد کمک کنن، به جلوگیری از بالا رفتن فشارش کمک بکنن، ولی این فیبره خیلی نقشی برای اونها نخواهد داشت.
تو خوب هدایت میکنید ما رو با پرسشایی که مطرح میکنید. حالا پرسیدم برای درمان چه بیماریهای فیبر مهمه؟ اصلا ما فیبر رو برای درمان بیماری میدیم دکتر؟
بله بله، میتونیم فیبر رو برای درمان بیماری ها هم استفاده بکنیم. مثلا فردی که دیابت داره، فیبرها میتونن همونطور که گفتیم به املاح متصل بشن، به قند هم متصل بشن، یک مقدار جذب قند رو خراب میکنن. پس فردی که دیابت داره حتما توصیه میکنیم که میزان فیبرش رو یه مقدار بیشتر دریافت بکنه. دومین بیماری که از دریافت فیبر سود میبره، افرادی هستند که دچار چربی خون هستند، به خصوص کلسترول خون بالا. غذاهایی که حاوی کلسترول هم هستند مقداری به فیبر متصل میشن و اون کلسترول همراه با فیبر دفع میشه و جذب بدن فرد نخواهد شد. این دو بیماری. بیماری سومی که فیبر خیلی کمکمون میکنه بحث یبوست هستش، که خب 20-30% جامعه این مشکل رو دارن. افرادی که دچار یبوست هستن، خب بعد به غیر از خود یبوست عوارض بعدی هم میتونه سراغشون بیاد، مثل هموروئید که فردی یبوست داره میتونه دچارش بشه. بنابراین باید حتما جلوی یبوست گرفته بشه. فیبرها برای این وضعیت هم کمک میکنن. فیبرها نقش پیشگیری در بعضی از بیماری ها رو هم دارن، چون فیبر گفتیم که به سلامتی دستگاه گوارش کمک میکنه، جلوی سرطان های روده بزرگ رو میگیره. افرادی که فیبر استفاده میکنن کمتر در معرض خطر این دسته سرطان ها هم قرار خواهند گرفت.
خیلی سپاسگزارم. یه پیامی که از ابتدای برنامه اومده، خیلی رفتی به موضوع این برنامه نداره، اما از منطقه قشم آقای رامین اینو برام ارسال کردم، من برای آیدیتور میخونم حتما. و پرسیدن که من عادت دارم که گردو، بادوم، فندق خام رو 2 روز داخل آب خیس میکنم، بعد پوست نازکش رو در میارم، بعد استفاده میکنم. خاصیتش کم میشه؟
بله قطعا. وقتی که ما ماده رو درون آب خیس میکنیم و اون آب رو بعدن دور میریزیم، مقداری از املاح، از ویتامین ها وارد این آب میشن و از بین میرن.
خود اون پوست دارم
که جدا میکنن، یه مقدار فیبرش رو کمتر میکنن.
بله.
بنابراین این کار رو من عملا توصیه نمی کنم بهشون.
بهترین شکل مصرف آجیل روش و دانه ها و مغز دانه ها رو شما چجوری توصیه می کنید؟ سالمترین شکل مصرفش.
سالمترین شکلش اینه که اولا تازه باشن، ثانیا اینها بو نداده باشن، تفتاده نشده باشن، نمک بهشون اضافه نشده باشه و اونها رو ما به صورت تازه تهیه بکنیم و استفاده بکنیم.
و پرسیدن که اگر شیر رو با یه سبزی خاصی، میوه خاصی یا پنیر رو اینا مصرف بکنیم، این تداخلی ایجاد میکنه؟ مصرفش ایرادی پیدا میکنه یا نه؟
بستگی به مقدار مصرف اون شیره و مقدار ماده‌ای هست که با اون مخلوط میشه. مثلا ما سبوس رو که صحبتش رو کردیم میتونیم داخل شیر بریزیم، از اونجایی که گفتیم خب سبوس مقدار به کلسیم وصل میشه، مقدار کمی کلسیم رو هم ما اینجا از دست خواهیم داد. اما اگر که مصرف هر دو متعادل باشه، عملا تأثیر اونقدر نخواهد بود که منجر به این بشه که فرد دچار کمبود کلسیم بشه یا دچار پوکی استخوان بشه با مصرف مثلا یه قاشق چایخوری یا مرباخوری سبوسی که داخل شیر شیخته و استفاده کرده.
خب باز پرسیدن که اگه فیبر مصرف نشه اثر منفی داره رو بدن، حالا چرا مصرف نشه؟
عرض به خدمتتون گفتیم که خب جلوی یه سری بیماری ها رو میگیره. مثلا برای فرد اگر در معرض دیابت قرار داره، خب ما میدونیم 10% جامعه همون دیابتی هستن، یا چربی خون بالا، یا فردی که اضافه وزن پیدا میکنه. امروزه آمارها نشون میدن که ما نیمی از جامعهمون یا اضافه وزن دارن یا چاق هستن. خب فیبرها میتونن یه مقدار جلوی این موزل رو بگیرن. اگه مصرف نشه، خودمون رو عملا در معرض این خطرات قرار دادیم.
حالا خیلی اگه سختتونه یه کاسه سالاد درست بکنین، تو 6 جور سبزی بریزین، یه دونه هویج هم کنار بشقاب غذا باشه آقا دیتو کفایت میکنه.
بله خیلی کارا رو میتونیم ساده بکنیم. مثلا ما توی صبحانه‌مون میتونیم خیار و گوجه رو کنار نون پنیرمون بذاریم، به راحتی مقدار خیلی خوبی فیبر رو دریافت کردیم.
گفتین گوجه، پرسیدن آیا پوست گوجه فرنگی فیبر داره و ضرر برای گوارش کلیه نداره؟ به پوست گوجه فرنگی دارن فکر میکنن.
نه هیچ ایرادی نداره، میتونن به راحتی از پوست گوجه فرنگی استفاده بکنن، هیچ آسیبی نمیزنه، مگر اینکه فرد حالا مشکل خاصی داشته باشه، سابقه انسداد روده داشته باشه، این فرد ممکنه دچار مشکل بشه، ولی در افراد عمومی جامعه نه به هیچ عنوان هیچ ایرادی
نخواهد. محدودیت مصرف هم داره فیبر؟
بله، ما میگیم که نیاز یه فرد بالغ بین 19 تا 50 سال اگر مرد باشه باید روزی حدود 38 گرم فیبر دریافت کنه، اگر خانم باشه روزی 25 گرم.
چجوری محاسبش میکنم؟ مثلا من چه میدونم که تو سیب چقدر فیبر؟ همون اندازه واحد میزان واحدی
که شما برای همون اصول درست خوردن رو پیاده میکنیم یا همون مای پلیتی که من همیشه اشاره میکنم بهش، از هر 5 گروه هستی غذاها میگیم که چند واحد استفاده بکنن، همون فیبر کافی رو دریافت کردن. در این حال وقتی که ما فیبر رو بیش از حد استفاده بکنیم، یعنی مطالعات نشون میدن اگر فرد بیش از 50 گرم فیبر استفاده بکنه که این رو در گیاهخواران بیشتر شاهدش هستیم، خب میتونه اولا با همین جذب ویتامین ها و املاح دیگه تداخل بکنه و ممکنه فرد رو از مصرف شاید سایر گروه های غذایی به نوعی باز بداره.
یه پرسش های مطرح میکنن از دان شونده ما هدف دار، میخوان هر جوری شده اون روغنه رو بریزن تو غذا، بخواهی چیزی پیدا کنن خونساش بکنن. گفتن که یه غذایی که با روغن تهیه میشه میشه اثر چربی رو بخوایم کاهش بدیم از فیبر سبوس استفاده کنیم، یعنی انقدر سبوس استفاده کنیم اثر چربی خونس، اصلا اثر چربی رو مگه خونسا میکنه؟
شاید این برمیگرده به اون صحبتی که من کردم که فیبرها میتونن به کلسترول غذا وصل بشن و اون رو به نوعی با خودش تا حدودی دفع بکنن. اولا درصدی از کلسترول رو دفع میکنن و ثانیا فقط روی کلسترول اثر میذارن، چربی های دیگه شاید اصلا حاوی کلسترول نباشن. مثلا اگه شخص سه قاشق روغن زیتون بخوره این اصلا کلسترول نداره. فیبر هم که هر چقدر در کنارش استفاده بکنه اون چربی کاملا جذب بدنش میشه،
ولی کالریه رو که داره
کالریه رو میگیره، اضافه وزن رو پیدا میکنه و عواقب دیگه ای که میتونه سراغش بیاد.
یک دقیقه حدودا فرصت داریم، من سعی کردم که بیشتر پرسشا رو مطرح بکنم، دیگه زمان برای پاسخ‌دهی نداریم، اما شما یه جمع‌بندی بفرمایید توصیه شنوندگان عزیز که صدای شما رو بشنون.
بله، توصیه من این هستش که تعادل و تناسب رو حتما در برنامه غذاییشون رعایت بکنن. این که میگیم 3 تا 5 واحد سبزی استفاده بکنید، 3 تا 4 واحد میوه استفاده بکنید، 3 تا 4 واحد شیر و لبنیات استفاده بکنید، 6 تا 9 واحد نون و غلات رو استفاده بکنید، وقتی که ما در این محدود حرکت میکنیم قطعاً هم نیازمون به درشت مغذی ها، ریز مغذی ها و فیبر ها به خوبی تامین میشه و عملا دچار کمبود و مشکلی نخواهیم بود.
سپاس از شما و واقعا سفره سالم میتونه پیشگیری کنه از تعداد زیادی از بیماری.